سخن
سبز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یه جمله ای رو از زیارت جامعه براتون بگم. در ابتدای زیارت جامعه نسبت به اهل بیت تعبیرمون این است، میگیم و معدن الرحمه، اون عزیزانی که توفیق دارن از برکات زیارت جامعه استفاده میکنن. دقت کنید، ابتدای زیارت بعد از این که میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی و معدن الرحمه، به اهل بیت میگیم معدن رحمت. ائمه معصومین رو خدا زمینه قرار داده برای دستگیری از ماها، برای اینکه هر کجا مذنبی و گناهکاری و از پا افتاده ای هست، خلاصه بیاد دست به دامن ائمه معصومین بشه. صلوات مخصوصی در ماه مبارک رجب هست. تعبیری هم که مرحوم محدث قمی اعلی الله مقامه در مفاتیح نقل میکنه و تعبیری که داره این است که آقا زین العابدین امام سجاد علیه السلام دستور دادن در ماه شعبان در هنگام زوال، هنگام زوال ظهر، اون وقتی که عرض می شود که صدای مؤذن بلند میشه، خورشید به وسط آسمون میرسه، اونجا میشه زوال. هنگام زوال و در شب ماه شعبان خوب است این دعا و این صلوات مخصوص رو بخوانید که اللهم صل علی محمد و آل محمد. شجره النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. الفلک الجاریه فی اللجج القامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق. صلوات و درود خدا بر اون خاندانی که این خاندان کشتی نجات هستند، اونم در غرقاب گرفتاری ها و ظلمات و تاریکی های دریای دنیا، اون کشتی نجاتی که هر کس پناهنده به این کشتی نجات بشه، راه نجات برای او هموار است و هر کس هم دست از این کشتی نجات برداره، بدون معطلی در دریای گرفتاری ها و غرقاب ظلمات دنیا غرق میشه. این خاندان جایگاهشون چه جایگاهیه؟ جایگاهی است که در لسان دعا میگیم المتقدم لهم مارق. کسی که از اینا جلوتر را بیفته، به اینا اعتنا نکنه، پشت به اهل بیت بکنه، کافر شده است، از دین خارج شده. کسی که از اینها عقب بماند، او بدبخت است و بد عاقبت و خسران و زیان میبینه. اما کسی که دائما سعی کنه در تمام شرایط و عوالم زندگی آنن فآن سعی کنه کنار اهل بیت باشه و لازم و لهم لاحق، کسی که مقیده تمام برنامه های زندگیش رو با ائمه معصومین علیهم صلوات الله تطبیق میده، دلدادگی به اهل بیت کاری کرده است که سلمان فارسی و میثم تمارها وقتی پشت سر امیرالمؤمنین راه میرفت سعی میکرد پاشو جای پای علی ابن ابی طالب بگذاره، تا این حد تبعیت از امیرالمؤمنین داشت. چنین افرادی که آنن فآن خودشون رو با اهل بیت تطبیق میدن، همه جا چسبیده به اهل بیتن، اینها اسباب نجات براشون فراهمه. پیغمبر اکرم میفرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، اهل بیت من مثل سفینه نوحن، من رکبها نجا و من تخلف عنها فقط غرق. عزیزان بزرگواران، همونطوری که در آیه شریفه قرآن هم هست، خدا به برکت وجود اهل بیت بر ما منت گذاشته برای دستگیری از ما. وقتی آمدن پیش پیغمبر یا رسول الله چه کار بکنیم، پیغمبر فرمود برای اجر و مزد رسالت من نسبت به بچه های من مودت و محبت و عشق ورزی داشته باشید. بعد بلا فاصله باز به وسیله آیه شریفه پیغمبر مأمور شد به این مردم بفهمونه بابا ما سألتکم من اجرن فهو لکم، اگر من گفتم نسبت به بچه های من و اهل بیت من مهربانی و مودت و عشق ورزی داشته باشید، این سودش تو جیب خودتون میره، من پیغمبر نیازی ندارم. شما میخواد به بچه های من عشق بورزید یا نورزید، پیروی بکنید یا نکنید، نه، در پرتو ارتباط با اهل بیت من اسباب سعادت دنیا و آخرت برای شما فراهم میشه. جان همه عالم به قربان صاحب این قبر مطهر. ببینید خدا در پرتو ارتباط با اهل بیت چه عنایتی در حق ما کرده است. امام هشتم فرمود هر وقت احساس سنگینی گناه روی شانت کردی، نمیدونم شماها گاهی توجه داشتید یا نه، بعضی وقتها گناهان و معاصی یک کاری میکنه، دل انسان سخت میشه، غمها و غصه ها به سراغ انسان میاد. امام هشتم فرمود هر وقت احساس سنگینی گناه کردی، برای غفران ذنوبت تا میتوانی صلوات بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بفرست. صلوات بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر مقدمه میشه برای این که گناهان مثل برگهای خشکیده‌ای که در فصل پاییز از درخت جدا میشه، این صلوات باعث میشود گناهان و معاصی از پرونده اعمال تو پاک بشود و زدوده بشه. خدا در پرتو خاندان پیغمبر یک چنین عنایتی در حق ما کرده است. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. یک گوشه ای از رحمتها و عنایات رو از ناحیه اهل بیت براتون بگم، عرضم رو تمام کنم. دلم میخواد یه اشاره ای داشته باشم، عرض توسلی بکنم محضر صاحب این قبر مطهر آقا ابوالحسن رضا علیه السلام با این مقدمه. در زمانی که امام هشتم در مدینه بودن، هنوز به خراسان نیامده بودن، یک عده در مدینه اینها بر علیه مأمون شوریدن. مأمون دستور داد یه عده از سران سپاهش، من جمله فردی هست به نام جلودی، دستور داد اینا رفتن به سمت مدینه و قائله ای را که در مدینه افروخته شده بود این قائله رو خوابوندن. اما در پرتو خوابوندن قائله چه جنایت ها که مرتکب نشدن. از جمله جنایاتی که کردن این بود، دستور داد بریزید تو خانه مردم مدینه، خانه اهل مدینه رو غارت کنید. جلودی فرمانده است، این دستور رو صادر کرده، یکی یکی خانه های مدینه رو غارت میکنن، میریختن داخل منزل، طلا و گردنبند و نمیدونم گوشواره رو از زنها میگرفتن، اموالی که داخل خونه داشتن دزدی میکردن و سرقت میکردن، تا نوبت رسید به خانه آقا ابوالحسن علی ابن موسر رضا. همچه که جلودی آمد در خانه امام هشتم، امام هشتم غیرت الله، همچه که دید دشمن بیگانه میخواد وارد خونه بشه، امام هشتم آمدن دم در جلو جلودی رو گرفتن، فرمودن جلودی من ازت یه خواسته ای دارم، در قبالشم به تو یه وعده ای میدم. یا ابوالحسن چه خواسته ای داری؟ حضرت فرمود خواسته من اینه، به سربازات دستور بده وارد خانه ما نشن، زن و بچه من داخل خانه هستن، اونها نگران میشن، مضطرب میشن، تو به سربازات دستور بده وارد خونه نشن. من همین الان به تو قول میدم خودم برم داخل منزل، از تمام زن و بچه هایی که داخل خونه هستن همه طلاهاشون رو بگیرم، بردارم بیارم در وسط به تو تحویل بدم. جلودی نگاهی کرد گفت باشه چشم، پشت در خانه ایستاد. امام هشتم در خانه رو بستن، آمدن تو اندرون، یه دستمالی رو امام هشتم پهن کرد، به تمام زنها و بچه‌ها دستور داد گوشواره، گردنبند، علنگو، خلخال، هر چی دارید بردارید بیارید. همه رو آوردن ریختن تو دستمال، امام هشتم دستمال رو بست، آمد در خانه، در رو باز کرد، جلودی ایستاده. حضرت طبق وعده تمام طلاها رو به او دادن، اما به این وسیله دفع شر دشمن رو از حریم خانهشون کردن. خب جلودی رفت دنبال کارش، گذشت و گذشت و گذشت تا زمان ولایت عهدی امام هشتم. حضرت آمده خراسان به عنوان ولیعهد کشور اسلامی معرفی شده، چند نفر توی این قضیه سر ناسازگاری گذاشتن، شروع کردن به مأمون اعتراض کردن، چرا امام هشتم رو ولی عهد خودت قرار دادی؟ تو به این وسیله داری حکومت و قدرت رو دستی دستی میدی دست بنی هاشم؟ چه کار کرد؟ اینها گفتن ما حاضر نیستیم با ولی عهدی که تو معرفی کردی دست بیعت بدیم. یکی از اون کسایی هم که میگفت من حاضر نیستم دست بیعت به علی ابن موسر رضا بدم همون جلودی بود. مأمون دستور داد احضارشون کردن. نفر اولی وقتی قبول نکرد گفت برید گردنشو بزنید، تمرد از فرمان من کرده. نفر دوم هم همینطور. یک مرتبه امام هشتم نشستن نگاه کردن، دیدن نفر سوم رو که آوردن جلودیه. تا حضرت چشمشون به جلودی افتاد، امام رأفت و مهربانی را ببینید، به حساب کاری که تو مدینه کرده است با این که طلا جواهرها رو گرفته، اما به همینقدر حرف امام هشتم رو پذیرفته. یک مرتبه تا حضرت چشمشون به جلودی افتاد، سرشون رو بردن در گوش مأمون، به مأمون گفتن مأمون این جلودی ولو با من بیعت نمی کنه اما اونو به من ببخش. جلودی دور وایستاده بود، نگاه میکرد، پیش خودش فکر کرد امام هشتم میخواد انتقام اون روز مدینه رو بگیره، داره تأکید میکنه که حتما گردن جلودی زده بشود. بر اساس فکر خودش رو کرد به مأمون، صدا زد آقای مأمون به حقی که بر شما دارم و تو رو به خدا تو رو قسم میدم حرفای امام هشتم رو نسبت به من قبول نکن. امام رأفت و مهربانی داره شفاعتشو میکنه، اما بدبخت بد عاقبت و شقی صدا زد مأمون تو رو قسم میدم به خدا که حرفای امام هشتم رو راجع به من قبول نکن. مأمون یه نگاهی کرد به امام هشتم، یه خنده ای کرد، گفت یبن رسول الله دیگه منو به خدا قسم داده ها، من میخواستم شفاعت شما رو قبول کنم، اما چون خودش میخواد یبن رسول الله اجازه بدید سر از بدن نحسش جدا بشود. حالا همینجا من یه جمله بگم، میخوام بگم یبن رسول الله تو که با دشمنان نظر داری دوستان را کجا کنی محروم؟